ساعت 1:30 بعد از ظهر، شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام هفتوار بحث میزگرد رادیو آزادی را میشنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. چین فردا میزبان یک اجلاس دو روزه درباره افغانستان خواهد بود. بر علاوه سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان، وزیران خارجه کشورهای همجوار و نمایندگان آنها به این گردهمایی دعوت شدند. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان نیز در این گردهمایی سهم می‌گیرد. وزارت خارجه چین میگوید این گردهمایی به هدف افزایش حمایت از افغان‌ها برگزار می‌شود. دفتر برنامه غذایی جهان در افغانستان میگوید کمک‌های غذایی را برای نیازمندان 34 ولایت این کشور توزیع می‌کند. WFP دیروز در حساب توییتر خود نوشت که ماه جاری فقط در مناطق دورافتاده ولایت جوزجان برای 60,000 تن مواد غذایی توزیع شده است. در اثر لغزش کوه در ولسوالی دایمیرداد ولایت میدانوردک 3 تن جان باخته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. دکتر زیرک، مسئول خدمات صحی در این ولسوالی، به رادیو آزادی گفت که این واقعه شب گذشته در قریه چونگی یا چنگی رخ داده است. و دور جدید گفتگوی مستقیم میان اوکراین و روسیه در ترکیه آغاز شد. از 2 هفته به این سو این اولین بار است که طرفین به مذاکرات مستقیم می‌پردازند. رئیس جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی گفته که این کشور آماده است که به خاطر صلح بی‌طرفی خود را اعلان کند و روی تنازلات به ارتباط مناطق شرقی مورد نزاع غور می‌کند. گفتگوی طرفین در گذشته که به صورت مستقیم یا ویدیو برگزار شد کدام پیشرفت نداشت. رئیس جمهور ترکیه در آستانه گفتگوی امروز گفت که پیشرفت در این مذاکرات زمینه ملاقات مستقیم میان رئیس جمهور زلنسکی و رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین را مهیا خواهد ساخت.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به بحث این هفته 25 دقیقه. حکومت طالبان در هفته گذشته چندین اقدام را اعلام کرد و به اجرا گذاشت که با انتقادها و نگرانی‌های در داخل و بیرون افغانستان روبرو شد. چهارشنبه گذشته به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب داده نشد. جمعه گذشته برای شمار از زنان که تنها بودند، طالبان به خاطر نداشتن محرم شرعی اجازه سفر ندادند. محدودیت هم برای رفتن زنان و دختران به پارک ها وضع شد. چند روز برای زنان البته به صورت جداگانه در نظر گرفته شده، اما برای خانواده ها روز مشترک طرح‌ریزی نشده است. این سو طرز لباس پوشیدن هم یکی از مسائل جدی شده که مقام های طالبان با جدیت آن را دنبال می کنند و به مجازات تخطی کننده ها تاکید می ورزند. این وضعیت به کدام سو روان است؟ گام بعدی مقام های طالبان چی خواهد بود؟ آیا باز هم سالهای 1996 تا 2001 در راه است و بر مردم در افغانستان محدودیت ها افزایش خواهد یافت؟ طالبان از گذشته چی آموختند تا بتوانند حمایت مردم را جلب کنند؟ آیا آنچه تعریف از اسلام نوین در افغانستان در گذشته چندین دهه وجود داشت حالا برای طالبان اصلا ارزش ندارد؟ احکام دینی در این مورد چی میگویند؟ بحث میکنیم در این مورد و دو مهمان در برنامه با خود داریم، ازشان بیشتر میشنویم درباره این موضوعات. با بانو پرستو یاری، مشاور پیشین وزارت دولت در امور صلح، و دکتر محمد الله صخره، عضو انجمن علمای افغان در اروپا، در برنامه با ما و شما خواهند بود. البته با بانو پرستو یاری تماس ما تا اکنون برقرار نشده. دکتر صاحب صخره، شما خوش آمدین به بحث ما. بانوان عضو انجمن علمای افغان، چی فکر میکنین؟ آیا این و دین اسلام را که طالبان با فشار میخواهند بقبولانند با اسلام نوین و واقعی و احکامش مطابقت داره؟
تشکر میکنم از شما و از شنوندگان محترم شما. عرض بدارم که ما آن چیزی که بیان میکنیم به عنوان یک مسلمان و به عنوان یک شهروند افغان که چه در هر جایی از بیرون از کشور بوده باشیم توجه و اعتنا به مسائل اسلامی و مسائل میهنی و با آمدن صلح و ثبات و وجود یک بینشی مشترک ناب ما اعتنا داریم و انجمن علمای افغان در اروپا هم دور از قضایای سیاسی و دور از مسائل عمیق و تفصیلات سیاسی و وابستگی های سیاسی به قضایای علمی و به قضایای تحقیقی و به مشورت های خوب علمی توجه دارد. من عرض بکنم که مسئله که شما مطرح کردین یا در رسانه ها مطرح شده در این روزها سر و صدای را برانگیخت، موضوع وضع محدودیت تعلیم بر زنان بر در دانشجویان اناث در افغانستان بوده. یک مسئله واضح اوضح الواضحات میگوین، یعنی تعلیم زن در اسلام و نقش تعلیم در اسلام و اهمیت تعلیم در اسلام، اصلاح جامعه، مسائل واضحی هستند که غیر قابل انکار هستند. اگر شما در این رابطه تفصیلات از ما بجوین، همون چیزی را ارائه می داریم که تمام مسلمان ها از اندونزی گرفته تا آخرین قسمت قفقاز علمای مسلمان او را ارائه می دارن. و ما که یعنی اینکه خداوند متعال اولین آیتی که نازل کرده است اقرأ هست که بخوان، و خواندن فرع نوشتن هست، نوشتن از تعلیم به وجود می آید و خواندن به معنی چیست؟ به معنی این نیست که یک چیزی محدد و محدودی را انسان بخواند، بلکه انسان به خاطر صلاح خودش، صلاح جامعه، علم خودش اکتساب هست، علم معنای عام دارد و در خداوند در برای اهمیت آن چیزی که اهمیت تعلیم و ابزار تعلیم را نشان می‌دهد، ما در قرآن سوره‌ای داریم، سوره قلم، نون و القلمی و ما یسترون، خداوند قسم می‌خوره میگه به قلم و آن چیزی که سطر می‌کنند به قلم، یعنی نوشتن و آلت نوشتن از جمله مصادیق قسم خداوند قرار می گیره. در تعلیم نوشتن پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم وقتی که اسیرای در بدر گرفتن، تعداد اونها را در مقابل با سواد سازی مسلمان ها آزاد کردن که باید یاد بدهن.
خب پس حالا زمانی که 14 بله دکتر صاحب، زمانی که 14 قرن پیش چنین اقدام های صورت گرفت، حالا وضعیت چرا چنین شد؟ فکر میکنین که این گونه محدودیت ها در دین اسلام جایگاه داشته باشه؟
من فکر نمیکنم که هیچ جهتی بوده باشه که با وضع محدودیت های تعلیمی موافق بوده باشه. بله یک سلسله امکان داره، ما از نظر فنی و از نظر تکنیکی و از نظر نحوه پوشش و این مسائل در تاریخ ما شاهد بودیم که کشورهای دخالت کردن، یا مثلا پیرو یک ایدولوژی خاصی مادی ماتریالیستی بودن نوعیتی را دخالت کردن، مثلا در کشورهای مثلا مانع حجاب شدن، حتی مثلا برای دختران دانش آموز حجاب را اجازه نمی دادن، در مثلا کشورهای غربی هم در بعضش همچی چیزی هست، در بعض جای دیگر الزامی می ساختن که حتما باید داشته باشی، یعنی ای اما ذات تعلیم و اساس تعلیم هیچ جهتی به این مخالف نبوده. من فکرم نکنم که در افغانستان هم یک طایفی که حکومت میکند یا اینها هم به این مخالف بوده باشن و باید به این مسئله ابعادی از این باید سنجیده شود و جوانب سیاسی از این دور برود و باید این در نظر گرفته شود.
سلامت. تماس ما با پرستو یاری مشاور پیشین وزارت دولت در امور صلح افغانستان هم برقرار شده. بانو پرستو یاری خوش آمدین. این محدودیت های حکومت طالبان بر زنان و دختران چرا حالا به این حد جدی شده؟
تشکر از شما و سلام خدمت شما تقدیم میکنم، وقت شما بخیر و همچنان احترام تقدیم دارم خدمتی همه شنونده های عزیز شما. در رابطه به این که چرا محدودیت ها بیشتر شده و چرا
طالب ها چیزی را که گفتن و چیزی را که میگوین عمل نمی کنن. سوالم اینجاست که تا وقتی گفتار و عمل کرد هر دو یکی نباشه، هیچ گاهی من مطمئن هستم که هیچ گروهی در افغانستان حکومت و حاکمیت کردن نمیتونن. محدودیت ها روی زنان افغانستان چند موضوع است. موضوع اولی هست، من فکر میکنم که حقوق اساسی زنان که یک از این حقوق اساسی مسائل تحصیل و تعلیم هست به گروگان گرفته شده. من دوم ای هست که زنان افغانستان، از آگاهی زنان افغانستان حراسی وجود داره. موضوع سوم ای هست که یگانه مرجعی که یگانه گروهی که هنوز روی رویی مبارزه کرده به خاطر حقوق حقیشان زنان افغانستان هست. و مسائل چهارم ای هست که به گروگان گرفتن حقوق زنان به این معنی که زنان باید دنیا طالبان را حکومتشان را به رسمیت بشناسند.
بله.
من میتونم یادآوری بکنم که با گروگان گرفتن، با سرکوب کردن، با ترس و وحشت و ارعاب نمیشه حکومت کرد. تا وقتی که همه مردم افغانستان بخصوص زنان افغانستان حقوقشان در نظر گرفتن نشوه، مشروعیت ملی پیدا نکنن، و من فکر میکنم که سرکوب، وحشت و دهشت رای حل منطقی نیست برای مردم افغانستان.
بله.
ببینین، زنان افغانستان و جامعه نوین افغانستان، معرف افغانستانی نوین در دنیا هستن اکنون. درست است که مکاتب بسته کردن، اما هیچ وقتی جلوی آگاهی و روشنایی را هیچ گروهی گرفتن نمیتونه. درست است که مکاتب به رخ دختران بسته کردن به این معنا که حقوق زنان در گروگان گرفتن، اما زنانی که بیرون از مرزهای زنان افغانستان که بیرون از مرزهای افغانستان هستند، فعلا در تبعید به سر میبرند و یا مهاجر هستند، اینا صدا دارند. صدای زنانی که در داخل افغانستان هستند اینا هستند، و اینا هستند که دادخواهی میکنند، و اینا هستند که به خاطر به دست آمدن حقوق 50% زنان از کشورهای دنیا،
بله،
از مردم دنیا و از کشورهای منطقه، اینا خواهان همکاری هستند. در صورتی که دنیا متوجه این باشه که 50% نفوس یک کشور از حق ابتدایی ترین حق تحصیل است، اینا دسترسی نداشته باشند و محروم باشند، من مطمئن هستم که مشروعیت بخشیدن این حکومت نه در سطح ملی و نه در سطح بین المللی
تشکر
مشروعیت نخواهد بخشید. بله. و این سوالی بزرگی هست در مقابل حکومتداری گروه طالبانی که گفتار و عمل کردشان یکی نبوده. باز هم میگم سرکوب بستن و بگره و گرفتن راه حل نیست. راه حل منطقی تعامل هست. راه حل منطقی در نظر گرفتن.
بله، روی راهکارها هم میایم. بله، بانو پرستویاری در لابلای برنامه بحث میکنیم رویش. خب جناب دکتر صاحبایان، چی تعریف از اسلام نوین در افغانستان وجود داشت برای چندین دهه؟ حالا برای طالبان فکر میکنین اصلا ارزش نداره افغانستان برای سالهای طولانی سیر تدریجی خود را در این مسیر، در این سفر پیموده بود؟
بله، و ما یک ضرب المثل وطنی هم دارم، میگوید که سوار از حال دل پیاده چی خبر. حالی در افغانستان هم تقریبا به همین وضعیت هست. تعدادی ما در افغانستان همیشه متاسفانه شاهد بوده ایم که در حکومت داری همیشه یک ایدولوژی معینی طور حکومت میکرده که بخشهای دیگر را به نحو ترک میکرده. گاهی اوقات وقتی که ایدولوژی محض مادیگرایی حاکم بود نوعیت خاصی، وقتی ایدولوژی دینی وقتی که اگر آمد هم به نحو معینی را در نظر گرفت. فعلا امروز ما باید یقینا چاره و گزیری از این است که اینقدر زنانی که در جامعه تعلیم کردن، دانش آموختن، و این تعلیم را حق اساسی خودشان میدانند و حق اساسیشان هست اینها نادیده گرفته شوند. این ناشی از بینشی اطرافی میتانه بوده باشه، در گاه اوقات نوع از مساومه و از نوع فشار آوردن بالای جامعه جهانی میتانه بوده باشه، ولی کل از این چنانچه که مهمان محترمه شما هم به این مورد اشاره کردن، ولی کل این چیزها باعث نمیشود که قیودات بالای تعلیم زنان در جامعه وضع شود. یک اصل پذیرفته شده جهانی هست. ما در رابطه با اسلام هم فقه را باید ما بفهمیم دقیق تر. فقه و فقاهت ایجاب میکند که تمام غبارها از اسلام زدوده شود، راه تنفیر و ارتداد بسته شود، رابطه بیان حکومت و میان ملت ها بهبود بیابد. ما شما میفهمین که بعد از روی کار آمدن امارت اسلامی در افغانستان، حکومت طالبان در افغانستان، مردم از یک سلسله مسائل ابراز خوشبینی کردند و از با امید کردند به اینکه جنگ و خشونت کم شده، ولی توقعات زیادی دارن از هر حکومتی. فعلا در این وقتی که تعلیم بالاتر از صنف 6 بند کردن، فوق العاده تغییر در اظهار مردم به وجود آمده. زنان مسلمانی که در رسانه ها صحبت میکردن اینها متأثر شدن از موضوع. ما به حیث طبقه علمایی توصیه ما این هست برای تمامی کسانی که به خود را عالم دین میگویند که باید راه ارتداد و راه متنفر شدن مردم از اسلام را فراهم نسازند. مردم به این مسائل فوق العاده متوجه هستند و تعلیم زنان یک بخش اساسی در جامعه است و همچنین جامعه ای که در او تعلیم زن نبوده باشه و محدود باشه،
بله،
او جامعه علیل به وجود می آید و او جامعه معیوب به وجود می آید. صلاحی ما امروز در مسائل مدرن سازی دین باید متوجه شویم که چیزی به نام مدرن سازی نیست، بلکه کشف کردن حقایق دین هست. دین همیشه صالح هست، بنابراین صلاح جامعه موجود هست. صلاح جامعه در یک زمانی زنان در مسائل اقتصادی شرکت داشتند، در مسائل سیاسی در زمان پیغمبر شرکت داشتند، در مسجد در جماعت ها از یک دروازه می رفتن، حضور می رفتن. مراحل بعدی انحطاط ها، انعدام امنیت ها چیزهایی را تولید کرد که او نباید به عنوان اصل و اصول در حکومت داری هایی که خود را منتسب به اسلام می دانند در این قرار بگیرد.
بله، تشکر جناب دکتر صاحب. برمیگردیم به شما هم. بانو پرستو یاری، آیا طالبان فکر میکنین میخوان تا به عنوان ابزار فشار در برابر جامعه جهانی از آموزش رو کار بانوان و ای همه محدودیت ها استفاده کنن تا در نتیجه حکومتشان بر رسمیت شناخته شو و مشروعیت حاصل بکنن؟
دیدگاه ما این هست که فرض کنیم اگر طالبان از اهرم زور و فشار به خاطر جلوگیری از حق تحصیل دختران استفاده بکنن به خاطر مشروعیت و مشروعیت رسیدن بین المللیشان، ما پیشنهاد میکنم که این رای حل نیست، به دلیل ای که مشروعیت بین المللی منشأ میگیره از مشروعیت ملی. تا وقتی که شهروندان یک کشور، به خصوص زنان افغانستان که بیشتر از 50% نفوس جامعه هستند، حکومت طالبان را مشروعیت نتن و مشروع ندانند و مردم افغانستان زیر جبر و خشونت و سلطه باشند، من مطمئن هستم که مشروعیت بین المللی را کسب کردن محال خواهد بود. تا وقتی که مردم افغانستان شیوه حکومت داری را و تا وقتی که مردم افغانستان حکومتی که قرار است حاکمیت بکنه نپذیرند و همیشه صدا داشته باشند، شکایت داشته باشند و حق تلفی ها صورت بگیره و حکومت همه شمول نباشه، همه مردم افغانستان خود را در شیوه حکومت داری پیدا نکنند، من مطمئن هستم که مشروعیت بین المللی به دست آوردن کار آسانی نیست.
بله.
و دنیا اکنون دنیا با مردم افغانستان هست.
اما این سو هر فشاری که بله بانو یاری، هر فشاری که از سوی جامعه جهانی بر حکومت طالبان وضع میشه، بهایش را مردم میپردازن. اگر پولهای افغانستان منجمد شد، دارایی هایش، بالاخره مردم متاثر شدن، بها را در واقع مردم میپردازن. با شما برمیگردم، حالا یکی از پرسش های اصلی و اساسی جناب دکتر صاحب صخره در مورد لباس و آراستگی بانوان در افغانستان هست که از نظر شریعت چگونه باید باشه و آنچه حکومت طالبان استدلال میکنن چقدر جواز داره از نظر اسلامی؟
خب در موضوع پیشترم اشاره کردم، گفتم که یکی ذات تعلیم هست که محدودیت را نمیپذیرد و یکی هم عواملی در کناری از او هست که کشورهای نظر به اعتقاداتشان و نظر به بینشهای ایدولوژی که در او حاکم است یا بینشهای اعتقادی که حاکم هست نظر به او دخالت میکنن، یا به نفی یا به ایجاب، یعنی یا به محدودیت ها را از طب بنابر بینش مادی و ماتریالیستی وضع میکنن یا هم بر بینشی که او را بینش اخروی میپندارن. اینکه این کار کدامش درست است نیست یک بحث جداگانه ای دارد. اما بیایم به خود اصل مسئله که از نظر شرعی آیا اسلام پوششی خاصی را برای زن تعیین کرده، این غیر قابل انکار هست، یعنی که موجود هست که چیزی ما به نام حجاب شرعی داریم. حجاب شرعی در اسلام عبارت از ستری هست که از سری زن روی و کف دست و کف پای استثناست در مذهب امام ابو حنیفه. یعنی ما اگر مذاهب اسلامی را در نظر بگیریم، بیشترین مذهبی که
چون این چیز پس اسلام... حالا دکتر صاحب، چون این چیز در افغانستان هست، در گذشته هم بوده، بانوان حجاب بتن میکردند و چادر هم به سر داشتند، یعنی تفاوتش در کجاست؟
ما برای ما جای تعجب بود که چطور در جامعه افغانی مثلا که همچو حالتهای هست، این چه قسم گفته شود که ما یونیفرمی خاصی نداشتیم یا اینکه مسائل حجاب. ما فکر میکنم که بیشتر قضایا ابعادی شاید سیاسی داشته باشه که اگر داشته باشم گپ مهمان دیگر شما خانمی پرستو هم معقول هست که باید مشروعیت ها را انسان از آدرس ملت سراغ بجویه و همچنین بعد دیگری هم شاید داشته باشه که ما غافل باید نباشیم که بینش های متفاوتی مدارسی هم ممکن حاکم باشه، ممکن برای دراز مدت اونها طوری را فکر کرده باشن. به هر صورتش هیچ کدامی از این نباید باعث فشار شوه و باعث تنفر و انزجار مردم شوه و باعث ناخرسندی این مسائل شوه. شما ببینین وقتی که در ما یک شعری دارم میگه بترس از آه مظلومان که هنگامی دعا کردم اجابت از در حق بحر استقبال می آید. وقتی که هزارها دختری که مثلا شب به گریه سپری اگر کردن که ما چرا مکتب رفتن نتانستیم، چرا از تعلیم محروم شدیم، اینها این دعاهای از اینها تأثیراتی می داشته باشد در زوال حکومت ها از نظر اعتقادی وقتی ما قضیه را حتی
بکنیم. تشکر جناب دکتر.
این چیزها باید در نظر گرفته شود و باید تجدیدی حتما نظر صورت بگیرد و این باعث افتخار تمدنی نمیتاند بوده باشد. بنابراین باید مقامات در افغانستان به این اعتنا بکنن و به این توجه بکنن و بفهمن که مردم رابطهشان را با ملت نزدیک بسازن و اسلام را از منظوری فراتر و قویتر و علمایی تر ببینن.
بسیار تشکر میکنم از شما جناب دکتر صاحب. چون فرصت بسیار کوتاهی داریم، بانو پرستو یاری یک دقیقه فرصت داریم، اگر شما بگوین که برای کاهش محدودیت ها چی راهکارهایی باید دنبال شود از سوی جوانب مختلف در افغانستان؟
در قدم اول راهکار امی هست که تعامل و پذیرش باید با مردم افغانستان صورت بگیره و مردم افغانستان تحت شکنجه و ارعاب نباید زندگی کنند. هرگاه مردم افغانستان توافق بکنه و رضایت داشته باشه، مشروعیت بین المللی خود بار میایه و مردم کشورهای جامعه بین الملل حتما مشروعیت خواهد داد هر حکومتی که باشه. اما مکاتب برای دختران باید باز باشه، به دلیلی که تا وقتی که مکاتب برای دختران باز نشوه، مردم افغانستان از حقوق اساسی و مدنیشان محروم شوه و دسترسی پیدا نکنن. من مطمئن هستم که چالش های بزرگتری را فراراه هر حکومتداری، حتی حکومتداری طالبان خواهد آورد. بنابراین خوب است که مکاتب برای دختران باز شوه. جبر و خشونت و فشار و ارعاب از سر مردم افغانستان پس شوه و حقوق مدنی و اساسی مردم افغانستان در نظر گرفته شوه. با توافق مردم افغانستان دنیا حکومت، هر حکومتی که باشه در افغانستان، مشروعیت داره.
خیلی سپاسگزار. بسیار تشکر از شما بانو پرستو یاری، مشاور پیشین وزارت دولت در امور صلح، و دکتر محمد الله صخره، عضو انجمن علمای افغان در اروپا. شنونده های عزیز، سپاسگزار هر یک شما هم که در بس امروز 25 دقیقه با ما همراه بودید. برنامه های رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شام به وقت افغانستان ادامه می‌یابد.
Strong. مستانه دفان.